حق بگو، حق به حق بستان رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. هاشم بهزاد ناقافل دل به جگرگوشه کبت مغربی ریاضه داد، در دام عشق فرو ماند، واله و شیدا شد. پنهانی به دیدار معشوقه خود رفت، بلکه زخم دلش را مرهم بگذارد. لیکن خاقان برادر ریاضه همین که دانست خواهرش با این عرب زاده ابو ترابی سر و سری دارد، رگ غیرتش بجنبید، او را دست بسته پیش پدر برد. پدر نیز از شدت حمیت میخواست که ریاضه را سر ببرد. خواهران ریاضه به پای پدر افتادند، او را از این کار منع کردند. ملوصف کبت مغربی محض حفظ آبرو ریاضه را به حصار صدرنجه فرستاد که از حیث محکمی و بلندی هیچ احد و ناسی دستش بدان نرسد. ریانه خواهر ریاضه در میانه جنگ در مسافه با هاشم این راز بر او فاش کرد، گفت ای هاشم از ریاضه بدرود باش، دیگر روی او نخواهی دید و تو خبر نداری که خواهر من خون گریه می کند و تو از حال او بی خبر و غافل. دنیا چنان در چشم هاشم تیره و تار شد که جان از بدنش می خواست مفارقت کند. نزدیک بود جامه بر تن بدرد، تیغ بر سر و روی خود بزند، فلزا در میانه جنگ از هوش برفت. بیچاره پدر بهزاد از همه جا بی خبر، جنگ می کرد از برای پسر همچون ببر در افتاده بود و می کوشید، آب حسرت از دیده می بارید و از پسر خود هاشم اثری نمیدید. یعنی بیهوش افتاده بود، حرکتی، تکانی، چیزی از او نمیدید. تو قصه را اینجا نگاه دار تا از حال هاشم بازگویم. چون هاشم آن روز در میدان آمد و از ریحان حکایت ریاض بشنید، بیهوش شد، از مرکب در افتاد. پدر او بهزاد در میدان آمد، از اسب پیاده شد و بعد از آن پسر را در کنار گرفت و از هوش برفت تا بعد از ساعتی به هوش آمد. بهزاد برجست، پسر خود را برداشت، او را به خیمه برد و به چاکرانش سپرد و خود به میدان باز آمد. اما چون هاشم به حال خود به هوش آمد، از جهت ریاضه بسیار بگریست و در فراق خود زاری کردن گرفت. چون ساعتی بگریست فایده ندید، پس خود را ملامت کرد، گفت این چیست که تو میکنی و از این گریستن هیچ فایده نخواهی دید. هاشم چون این اندیشه کرد با خود گفت برخیزم، پنهان از همه کس به طلب ریاضه بروم و او را به هر کجا که باشد به دست آورم. پس خود برخاست، سلاح در پوشید، از خیمه بیرون آمد، در مسافگاه بود می آمد، به نزدیک پدر رسید، از او در گذشت، خود را در میان خارجیان افکند. یکی را به نوک نیزه از مرکب در رو بود، بر دیگری زد، چنان که هر دو خرد شدند. بعد از آن اسبش را بگرفت که نیکو مرکبی بود و از دیگر جانب خود بیرون شد و دیگر بهزاد عرب او را ندید و دلتنگی او از آن بود. این به قوت عشق اصلا دیگه همینجوری اومد، یکی رو زد به سیخ با نیزه، پرت کرد طرف یکی دیگه و اصلا رفت بیرون، از مساف رفت بیرون. اما هاشم بهزاد می رفت تا آنکه از جنگاه بیرون آمد، رو در بیابان مصر نهاد، به تن تنها مرکب میراند. بی خیل و حشم و بی غلام و خدم در آن صحرا میرفت، گاهی میگریست، گاهی خود را ملامت میکرد، نمیدانست به کجا میرود، تا دو پاس از شب دیجور درگذشت. خیلی اینجا قصه رنگ و بوی امیر ارسلان گرفته، یعنی معلومه امیر ارسلان از تو چه فضایی اومده بیرون، از تو چه قصه های سر بلند کرده. نقیب خب اینا رو بلد بوده دیگه، اینا رو خونده بوده دیگه. ناگاه بدان قلعه برسید، خیلی هم زود پیدا کرد. بدان قلعه رسید که ریاضه در بند بود، پای او در قعر زمین دمساز بود و آن قلعه 40 برج داشت و در هر برجی پاسبانی نشسته بود، اما بعضی در خواب بودند و بعضی بیدار بودند، پاسبانی میکردند. حالا آدم از کجا میفهمه اونی که تو برج خوابه؟ راوی میتونه بگه، راوی از همه جا خبر داره دیگه، دانای کله، ولی این جناب هاشم که خبر نداره. هاشم به فراست بدانست، آهان اینم بالاخره لطفی خدا بهش کرده. فراست مثلا علمیه که آدم از ظاهر پی به باطن میبره. کسانی که فراست دارن از همین رنگ رخساره خبر از سر زمین میگیرن، میدونن چه خبره. و واقعا هم قدیم روی این کار میکردن و اسمش هم گذاشته بودن علم. یه بخشش خدادادی این علم، یه بخشیش هم اکتسابی. آدم ها میرفتن یاد میگرفتن که چجوری از ظاهر پی به باطن ببرن. هاشم به فراست بدانست که قلعه سترنجه که ریاض را در بند کردند همین است. سبک از مرکب پیاده شد، اسب بر درخت بست، آنگاه به نزدیک دیوار قلعه آمد. در آن شب تار به امر پروردگار دامن زره را بر کمر استوار کرد، کمند حلقه حلقه ساخت، بر کنگره حصار برانداخت. چون کمند در برج حصار استوار شد، دست در کمند زد، چون مرغ سبکروح بر بالای باره آمد. نگاه کرد، پاسبانان را دید که به هر جایگاه دوگانه و سگانه خفتند، گروهی نشسته، گروهی به خواب فرو رفته. آن سرور کامیاب هاشم آهسته آهسته به نزدیک یکی از آن پاسبانان رفت، دست بزد، حلقه او بگرفت، او را از جا در رو بود، چنان که آن دیگری آگاه نشد، و بزد او را و از بالای باره در انداخت. چون بر زمین آمد، آن حرامزاده خرد و خمیر شد. یعنی وقت دلتون نسوزه، اون حرامزاده بود. بدبخت بیچاره، این پاسبون از همه جا بی خبر. و همچنان می آمد و یکان یکان را بر می گرفت و می آورد بر بالای برج بارو و در می انداخت و از آنجا به دوزخشان می فرستاد، تا 10 تن را از بالا به زیر انداخت و بر در آن قلعه فرود آمد. همچین گفت یه قلعه یه که نمیدونم سرش با ابر دم سازه، پایینش نمیدونم با قعر زمین هم رازه فلان. این که در اولین اقدام هم اومد بالا، هم 10 نفر رو کشت. بله، در میان آن قلعه راه می رفت و در چپ و راست می نگریست و پاسبانان بسیار می دید، تا به پای کوشک رسید. زود کمند از میان بکشاد، برانداخت بر کنگره و بر کنگره سخت ساخت، یعنی احتمالاً گره شد محکم کرد، و بر بالای باره شد و در گرد بام گشتن گرفت. از روزنها نگاه می کرد و به هر جا سیاهی خفته می دید. یا سیاهی خفته می دید. حالا باید ببینیم منظور سیاهیه یا یه سیاه. در آن کوچک ها مشعل ها می سوخت و آواز پاسبانان از هر گوشه می آمد تا در آن شب تیره از بالای روزن نگاه کرد. سیاهی دید عظیم منکر با هیبت با سیاست، پس اونم همون سیاه بود. سیاهی دید عظیم منکر و با هیبت و سیاست، سری بر وی چون دیگ رنگ رزان، دهان چون قار، دو چشم او چون ستاره سحری می درخشید و تنه چون کوه پاره خفته بود و عمودی از آهن و فولاد بس عظیم در پیش خود نهاده بود و به خواب مرگ فرو رفته بود و از جهان خبر نداشت، اما بر بالین او شمع می سوخت. زنگی قوی با هیبتی بود. راوی گوید که کوتوال آن قلعه همو بود. پس هاشم دست در کمان زد، فرود آمد، دم در چراغ داد، شمع را بنشاند، فوت کرد، تیغ برکشید و بر گردن آن زنگی زد. قضا را نوک تیغ بر نیمه گردن کوتوال آمد، نیمی از آن را ببرید. زنگی برجست، برخروشید، گرد خانه دویدن گرفت تا که هاشم از قفای او در آمد و دیگر بار تیغ بر قفای او زد، چنان که سرش با سینهش بیفتاد. زنگی چندان که کوهی از پا درگشت. هاشم برفت و سرش را از تن جدا کرد، پس دست در کمان زد و بر بام آمد و سر زنگی را در دست گرفت، با خود برآورد. کمان را گرد کرد و روان شد تا به نزدیک پاسبان رسید. آن سر در پیش پاسبان نهاد و گفت: خارجی حرامزاده، بنگر که این سر از آن کیست. پاسبان در سر نگاه کرد، بر خود بلرزید، گفت: زنهار ای سالار، که این سر کوتوال است. اکنون مرا به جان امان ده، باقی تو دانی. بگو که با من چه کار داری یا من چه کنم. هاشم بانگ بر وی زد که چه گویی در حق امیرالمؤمنین حیدر. پاسبان چهره برافروخت، گفت: ای سپهبد، چه گویم در حق مردی که خدای تعالی در شأن او فرمود: انما ولیکم الله. اون آیه رو تو خونده، ولی اینجا دیگه سه نقطه آورده. و حضرت پیغمبر او را برادر و وصی خود خواند و من او را از چشم خود دوستر دارم و بر دشمنان او لعنت می کنم. هاشم چون این سخن از آن پاسبان شنید، حیرت کرد، گفت: ای مرد، نام تو چیست؟ گفت: نام من متقی. هاشم گفت: انشاء الله که کردارت همچون نامت باشد. این زمان با من بگو، چون امیر المؤمنین علیه السلام را دوست داری، پس چرا بر وی ناسزا میگویی؟ پاسبان گفت: ای سالار، بریده باد آن زبانی که امیر المؤمنین را ناسزا گوید. من بر ابو تراب لعنت میکنم. هاشم گفت: ابو تراب کیست؟ گفت: چنان که دانستم، ابو تراب قتال بوده، قتال بوده اندر عرب و خون بسیار کسان ریخته، چنان که در احیای عرب در هیچ خانه نیست که ماتم نباشد، از سبب آن که ابو تراب کسی از ایشان را کشته باشد. احیای عرب یعنی تو اقوام، تو همه قبیله ها، هر قبیله ای که بری یکی رو ابو تراب کشته، جنگجو بوده. هاشم گفت ای مرد، تو غلط افتاده ای، تو را گمراه کردند. اکنون من تو را به راه راست باز آورم. بدان که ابو تراب امیر المؤمنین علی است و آل سفیان علیه اللعنه مردم را به دین راه مردم را به دین از راه می برند و گمراهشان می سازند. یعنی با همین دروغایی که ساختن راجع به ابو تراب. پاسبان چون بدانست که ابو تراب همان امیر المؤمنین است، دست بزد، جامه بر تن بدرید و خود را بر زمین زد، گفت ای جوان مرد، بیا و از برای خدا مرا به زاری زار بکش، که من این عمر به زلالت گذراندم. و دست کرد و کاردی برکشید تا خود را هلاک کند. هاشم دست بیازید و سر دست او را بگرفت، گفت ای برادر، رحمت بر اعتقاد تو باد، اما تو را مژده بدهم، بدان که اندر این مدت عمر تو ناسزایی که بر ابو تراب گفته ای، تو را اندران هیچ گناهی نیست. حضرت امیر المؤمنین امام مبین است، می داند که یزیدیان تو را گمراه کردند و تو ندانسته این ناسزا گفته ای. دل خوش دار که حضرت امیر المؤمنین بر دوستان خود نمی گیرد. اکنون برخیز تا فکر کار کنی. آن مرد پاسبان گفت می خواهی چه کار کنی؟ کوتوال را کشتی، دیگر چه مانده؟ هاشم گفت ای برادر، احوال ریاضه با من بگو که در کدام مقام در بند است و هیچ پاسبان بر سر او هست یا نه. متقی گفت ای جوان مرد، هیهات هیهات، این اندیشه در دل میاور که ریاضه جایی در بند است که ابلیس و لاغیس بر وی دست نتوانند یافت. لاغیس رو قبلا داشتیم دو سه بار حداقل، همون یکی از این شیطانک هاست، یکی از این اعوان و انصار ابلیسه که همون وسوسه کننده است، میفته تو جان آدم، آدم رو وسوسه میکنه، وسواس خناس. خلاصه یعنی اون یه جاییه که حتی اونا هم بهش دسترسی ندارن. هاشم گفت ای برادر، تو نشان بده که ریاضه در چه موضع در بند است، آنگاه نظاره کن که من به دولت امیر المؤمنین علی او را چگونه از آن بند بیرون می آورم. متقی تون تون در هاشم نگاه کرد و بر دلیری او حیرت کرد، گفت ای بزرگ عرب، بدان که این قلعه صدرنج سه طبقه است. طبقه اول این است که پایتخت کوتوال است، همین که کشتی. سپاهی که اندر این قلعه هست در طبقه اول می باشد و یک مرتبه دیگر باز حصاری کشیدند از حصار این قلعه بلندتر، 40 برج بر وی ساختند و 400 مرد دلیر اندر آن قلعه شب و روز پاس می دارند و خندقی به قایت ژرف بر دوران قلعه کندند و چنان ساختند که هر یک قطره باران که بر این کوه می آید بدان خندق می رود، چنان که دائم اندر آن خندق آب هست، پهنای آن 48 گز. اکنون هر مالی که بلوط پتیار اندر آن مدت جمع کرده همه را در آن حصار دویم نهاده و خزانه بلوط پتیار در این قلعه دوم است و بلوط پتیاره این حصار دویم را قلعه زرین نام نهاده و اندر میان این قلعه زرین تیغ کوهی است که خدای تعالی به قدرت خود آفریده 400 کمند بلندای آن تیغ کوه و راهی به قایت دشوار دارد. پدر بلوط پتیاره که او را خنجال دیو می گفتند بر آن تیغ کوه حصاری برآورده و آن را صدرنج نام کرده و آن حصار از هیچ جانب راه ندارد از زیر این کوه تا بالا 100 پایه نردبان از سنگ تراشیدند که به 1000 محنت بالا می روند. و در بالا رفتن بیم آن است که زهره مرد چاک شود. چون به بالا رفتند و به بالا به پای حصار رسیدند، حصار در ندارد. یعنی میگه اولا که بخوای بری بالا زهرت میتره که تازه وقتی برسی اون بالا دری نمیبینی. بله، در بالا رفتن بیم آن است که زهره مرد چاک شود. چون به بالا رفتند همون یا به بالا رفتند به پای حصار رسیدن، حصار در ندارد. 20 گز زنجیر بر روی آن کوه انداختند، دست بر آن زنجیر زنند، بالا روند و آن زنجیر بالا بکشند. بعد از آن مرغ نمی آورد که آنجا بگذرد. و اندر میان آن کوه مقاره است و اندر آن مقاره دیوان چاهی کنده اند. پدر بلوط پتیاره آن چاه را چاه نسیان نام کرده، چاه فراموشی. همانا 1000 گز عمق آن چاه باشد، 400 گز سر آن چاه باشد. اکنون ریاضه اندر آن چاه با چند مؤمن دیگر که مال ایشان را بردند و در آن چاه بندشان در آن چاه بند باشند. و خواهرزاده بلوط پتیاره که او را منحراس نام است، منحراس اگر درست بخونیم، که پدرش غول است و مادرش دیو و بسیار زبردست است، بر سر آن جا نشسته و نگهبانی می دارد. پس گرفتن آن حصار کار کلی است. ای هاشم، مگر که حضرت امیرالمؤمنین علی تو را مدد کند، اگر نه گرفتن آن حصار به جنگ کار محال است. خیلی تداعی میکنه امیرارسلان نامدار، به خصوص اون فصلهایی که مربوط به فولاد زره دیو، مادر فولاد زره دیو و اون قضایا و اینا هست. اونم یه قلعه عجیب و غریبیه، قلعه سنگی و بعد قلعه ای که نمیدونم خودش موجوداتی سنگ پرتاب میکنن و خیلی یاداوریه. یعنی بر من خیلی اونو یاداور میشه. احتمالا اگر شما اونو گوش کرده باشید عرض بنده رو تایید میکنید. اصلا خود همین یارو مهراس و منحراس و اینها که جناب بلوط پتیاره دایی خاندایی جناب منحراس میشه و اینا، این نسبت فامیلیشونو که این یارو تازه باباش قول ننش دیو. ببین این چه موجودی دیگه. هاشم که آن سخن از مرد بشنید ساعتی نیک اندیشه کرد. بعد از آن سر برآورد و گفت برادر، به هر حال تو را تدبیری از برای گرفتن آن حصار باید کرد. من نمیدونم، باید بالاخره نقشه ای داشته باشیم. آن مرد گوهی سالار، این کار مشکل است، اما مرا یک تدبیری به خاطر می آید، ولی که نمی دانم که تو با او توانی کوشیدن یا نه، مردش هست یا نه. هاشم گفت بگو تا ببینم. آن جوان گفت تدبیری که مرا به خاطر رسیده است آن است که اول برخیزی، من تو را مدد کنم و هر که در این قلعه هست همه را کار بسازی، چرا که هیچ کس از کشتن کوتوال خبر ندارد، همه ایمن خوابیدند، پس کار ایشان ساختن آسان است. چون کار ایشان ساخته شود آنگاه به حصار دویم برویم، کار ایشان را هم بسازیم. و چون این هر دو حصار مسخر شود آنگاه دست تو را بربندم و بر آن تیغ کوه و تو را بر آن تیغ کوه ببرم و منحراس را بگویم که یک دلیری از سپاه ابو مسلم بلوط پتیاره او را گرفته پیش تو فرستاده که تو او را نگاه داری و چون او این سخن بشنود در ساعت دست به زنجیر زند، از آن بالا به زیر آید، آن زمان اگر به توانی با او کوشیدن کار به مراد تو بشود. هاشم گوی متقی، در حصار صدرنجه چند مرد باشند؟ گفت به غیر از منهراس و زنش و فرزندانش در آن قلعه هیچ کس دیگری نیست. سبب آن که بلوط پتیاره گفته که باید هیچ کس را اندر آن قلعه را ندهی، مبادا که خطایی بیفتد. هاشم گفت منهراس چند فرزند دارد؟ گفت 36 فرزند، 13 دخترند، باقی پسر. هاشم که این سخن بشنید ساعتی نیک تأمل کرد، آنگاه سر برآورد و گفت هیچ تدبیر دیگر نتوان ساخت؟ آن مرد گفت نه، تدبیر همین است که گفتم، باقی شما دانید. این متقی هم آدم زیرکیه. هاشم چون بدانست که به هیچ نوع دیگر آن حصار نتوان گرفتن، بر آن کار جزم شد، عزمش رو جزم کرد. گفت ای جوان مرد، برخیز که وقت می گذرد. آن مرد گفت ساعتی همینجا باش، من بروم و بازگردم. گفت خوب باشد. آن مرد برفت، هاشم آنجا بنشست تا ساعتی نیک برآمد. آن مرد پیدا شد. هاشم را چیزی در دل بگذشت، گفت مبادا که با من خیانتی کند و مرا اسیر سازد، آن زمان نتوان دانست که کار چگونه شود. هاشم در این اندیشه بود که شعله‌ای به گوش او رسید. هاشم بترسید. یعنی چی شعله‌ای به گوش او رسید؟ جای پاورقی زده میگه در اصل در اینجا شعله به معنی شور و خروش به کار رفته، و اگرچه این تعبیر تعبیر نامعمولیه، ولی منظورش اینه صدایی رسید، شعله‌ای به گوش او رسید. هاشم بترسید، از جای خود برجست، دست به قائمه تیغ هندی برد، از نیام برکشید، خواست که از آن مقام برود که آن شور به نزدیک او رسید. صدا نزدیکتر شد. هاشم نگاه کرد، 128 مرد دید، همه سلاح پوشیده، تیغ‌ها از نیام کشیده، سپرها در دست گرفته، کمندها در بازو افکنده، بر مثال کوه آهن در رسیدند. هاشم از بیم جان قدم پیش نهاد که خود را بر ایشان زند، که شخصی فریاد برآورد و گفت دست نگهدار، که این جماعت همه به دوستی امیرالمؤمنین علی میکوشند. رفت یار جمع که خب اینو میگفتیم، بدبخت زهره ترک کرد، چرا شوکوارت میکنی؟ خب یه دقیقه میگفتی آقا من برم یار جمع کنم. بله، هاشم آن آواز بشناخت، دانست که آن مرد پاسبان است. گفت متقی، پیشا تا احوال معلوم کنم. متقی به نزدیک هاشم آمد، بر هاشم دعا کرد و هاشم گفت برادر، مرا از این جماعت خبری ده تا بدانم که این جماعت کیانند و سالار این جماعت کیست. متقی گفت ای سپهبد عرب، این مردمان همه به من تعلق دارند و همه به دل و جان محب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبند. ندانسته ناسزای ابو تراب می گفتند. اکنون به دولت شما رفتم، ایشان را از ابو تراب آگاهی دادم. این زمان همه سلاح پوشیدند، به نزد شما آمدند که شما را مدد کنند. این بگفت و آن 128 مؤمن را پیش آورد تا همه دست هاشم ببوسیدند. هاشم شاد شد. هاشم بر ایشان آفرین کرد. آنگاه با متقی پاسبان گفت برادر، پذیرفتم که چون به دولت امیرالمؤمنین علی این قلعه را فتح کنم، کوتوالی این قلعه را و پاسبانی این گنج از آن تو باشد. دیگر باره متقی پاسبان پیش دوید که پای هاشم ببوسد. هاشم نگذاشت، او را سوگند داد و از آن کار باز داشت. آنگاه از آنجا روان شدند، تیغ ها کشیدند و خود را بر مروانیان زدند. آقا اینا خبر ندارن که تو داری برای دلت میری، برای عشقت میری، فکر کردن یه جنگ نمیدونم بحث شیعه داری و علی داری و اینا نمیدونن عاشق دختر کبت مغربی شدی و اینجا در واقع جنگ ایدئولوژی که نمیخوای بکنی بدبختا. چی بگیم والا؟ این یکی هم که تطمیعش که این همه حرفا یه چیز زد، بعد گفت این کوتوالی قلعه رو میدم، یارو اومد پای هاشم ببوسه، یعنی برای یه امر نسیه یارو انقدر خار و خفیف شد یه دفعه. راوی این داستان چنین روایت کند: به قرب 400 مروانی اندر آن حصار بودند، یعنی در واقع این حصار فاز دوه، و آن شب به دولت علی همه را خواب مرگ برده بود. هاشم با متقی پاسبان و آن مؤمنان دیگر تیغ‌ها و خنجرها به کار در آوردند. تا نصف شب گذشتن از خارجیان یکی زنده نمانده بود. پس مؤمنان از آنجا به در دروازه قلعه آمدند و 46 مروانی بر آن دروازه موکل بودند، اما همه را خواب غفلت برده بود، همه را بکشتند. دیگه آدم خواب رو کشتنم که هنری نیست، نظر تازه ناجوان مردی هم هست دیگه. آنگاه کلید دروازه را برداشتند و در دروازه را بکشودند و هاشم بفرمود تا برفتند و مرکب هاشم را بالای قلعه آوردند. اون پایین بسته بود دیگه، رفتن آوردنش و در جایی ببستند. فعلا تا اینجا داشته باشید تا ببینیم بعدش چیکار میکنن. شبتون خوش.